فصل هشتم. فردای آن روز مترجم دوباره به دیدنش آمد. گفت:
خب، فکرهایت را کردی؟
ساوانو که گفت این همه خودخواهی را دور بریز. نگفتیم که با میل و رغبت لگد کن؟ نمیتوانی فقط همین ظواهر لگد کوب کردن را هم اجرا کنی؟ فقط تشریفات، بعدش هم همه چیز رو به راه خواهد شد.
کشیش به نقطه روی دیوار خیره شده بود و ساکت ماند، نه به خاطر اینکه بلبل زبانی طرف او را به هم ریخته باشد، بلکه چون یک گوش را در و دیگری را دروازه کرده بود.
کوتاه بیا، بیشتر از این دردسر درست نکن. دارم محترمانه خواهش میکنم، برای من هم خوشایند نیست.
چرا در چاه آویزانم نمی کنید؟
به عقیده حاکم بهتر از تو را قانع کنیم تا سر عقل بیایی و تعالیم ما را قبول کنی.
کشیش دست به زانو نشسته بود و مثل بچه ها سرش را تکان می داد. مترجم آه عمیقی کشید و برای مدتی ساکت ماند. مگسی وزوز کنان می گشت.
بسیار خوب، پس چاره دیگری نیست.
صدای سرد چفت شدن قفل در به گوش کشیش نشست و با این صدا فهمید که دیگر از بحث‌های منطقی خبری نیست. نمی‌دانست تا چه حد می‌تواند زیر شکنجه‌ها دوام بیاورد. هرچند دیگر مثل زمان پرسه‌زنی‌هایش در کوهستان نگران سلامت جسم تکیده‌اش نبود. به دردش خو گرفته بود. به خیالش مرگ عاجل تنها راه فرار از این تعلیق دردناک و هر روزه است. حتی زندگی هم با این اضطراب ایمانی و پریشانی توحیدی امر دیوانه کننده‌ای بود. در دل دعا می کرد که خستگی روحی و جسمی هرچه سریع‌تر جانش را بگیرد. تصویر موهوم گارب در حال غرق شدن پیش نظرش آمد. چقدر به حال همسفرش قبطه می خورد. بله، چقدر به حال گارپ رها شده از بند این پریشانی ها قبطه می خورد. فردای آن روز مطابق انتظارش از صبحانه خبری نبود. نزدیک ظهر در زندان باز شد. مرد قوی هیکلی که تا به حال ندیده بود، برهنه تا کمر با چهره گرفته داخل شد. چنان دستان کشیش را محکم از پشت بست که با کوچکترین حرکتی بندها درون مچهایش فرو رفت و ناخواسته ناله‌ای از لای دندان‌های به هم فشرده‌اش خارج شد. مرد حین بستن دست‌های کشیش دائما زیر لب فحش و فضیحت می‌داد، اما کشیش یک کلمه‌اش را هم نمی‌فهمید. در دل گفت: بالاخره وقتش رسید. تعجبش از این بود که این حس تازگی و صلابتی داشت که تا به حال تجربه‌اش نکرده بود. بیرونش کشیدند. محوطه غرق نور آفتاب بود و سه مأمور و چهار نگهبان و مترجم همه خیره به او در یک ردیف ایستاده بودند. کشیش به آنها، خصوصا مترجم، نگاهی انداخت و لبخند ظفرمندانه‌ای بر لبانش نشست. پیش خود فکر کرد شرایط چندان هم مهم نیست. همه انسان‌ها که قادر به زیر پا گذاشتن غرورشان نیستند. بعد با سرخوشی یادش آمد که تا به این لحظه این چنین به ماجرا نگاه نکرده بوده است. مرد قوی جسه کشیش را با دستانش بلند کرد و پشت اسبی بیزین نشاند. البته بیشتر به الاغی لاغر و مردنی میماند. به آرامی حرکت کردند و پشت سرشان مأموران و نگهبانان و مترجم به راه افتادند. جاده پر از ژاپنی‌هایی بود که منتظر عبور دسته بودند و کشیش از همان پشت اسب به همگیشان لبخند می‌زد. پیرمردها با دهان‌های وامانده از تعجب، بچه‌ها خیار به دهان، زنانی که ابتدا می‌خندیدند و بعد مثل دیوانه‌ها به او خیره می‌شدند و به محض برخورد نگاهشان با او وحشت زده عقب می‌رفتند. نور بر هر کدام از آن چهره‌ها سایه می‌انداخت. از پشت گوشش شیء قهوه‌ای رنگی عبور کرد. پشکل اسبی بود که یکی به سمتش پرت کرده بود. با خود عهد کرده بود لحظه‌ای لبخند از روی لبانش نرود. سوار بر الاغ از کوچه‌های ناگاساکی می‌گذشت. مرد دیگری هم به اورشلیم وارد شده بود همینطور سوار بر الاغ و همان مرد به او آموخته بود که ارزشمندترین حالات سیمای یک مرد لبخند پذیرش تمامی رنجها و اهانت هاست. باید این حال را تا آخر حفظ می کرد. این است سیمای یک مسیحی در میان کافران. دسته ای از راهبان بودایی با خشم و نفرتی آشکار زیر سایه درخت تنومندی جمع شدند و اولاغی را که کشیش سوارش بود دوره کردند و ترکه هایی را به نشانی تهدید نشانش دادند. کشیش میان آن چهره ها چشم انداخت تا بلکه مؤمنی تقیه کرده بیابد، اما خبری نبود. هیچ چهره ای نبود که نفرت، اداوت و کنجکاوی در آن نباشد. اما ناگهان در آن میان چشمش به کسی خورد که همچون سگان تمنای ترحم داشت. ناخودآگاه چهره در هم کشید. کیچیجیرو بود. کیچیجیرو با لباسی مندرس در صف اول منتظر ایستاده بود. چشمش که به کشیش افتاد خم شد و سعی کرد خودش را بین جمعیت گم و گور کند. اما کشیش بر بالای آن الاغ می دانست او چه راهی را به دنبال او آمده است. فقط او را میان آن کافران می شناخت. باشد، باشد، دیگر عصبانی نیستم، مولای من خشمگین نیست. کشیش به سمت کیچیجیرو سر تکان می داد، انگار که تائبی را پس از اعترافش دلداری دهد. مثل بال پرنده‌ای که از فراز دکل کشتی بگذرد، سایه عظیمی از دلش گذشت. بالهای پرنده خاطری کشته شدن مسیحیان به اشکال مختلف را در دلش زنده کرد. حتی در آن مواقع هم خدا ساکت بود. پرده مهزدی باران بر سر دریا پهن بود و او ساکت. مردی یک چشم زیر تیغ سوزان آفتاب کشته شد و او دم نزد. کشیش آن وقتها تحملش را داشت، یا به جای تحمل باید گفت قدرت فائق آمدن بر تمامی آن شکها را داشت. ولی حالا فرق می کرد. چرا خدا در برابر آن ناله های مدام ساکت بود؟ حالا در محوتند، صدای مغموم فریرا زیر گوشش می گفت. سه مسیحی بیچاره آویزان شدند، از همان زمان ورودت به اینجا معلق بودند. پیرمرد دروغ نمی گفت. گوشهایش را که تیز کرد پی برد تک صدایی که یک ناله به نظر می رسید در اصل صدای دو نفر بود. یکی از ناله ها بلندتر بود، هیچ وقت هم کم نشد، و آن ناله های بلند و کوتاه دائما در هم می آمیختند. در شب حبس من 5 نفر در چاه آویزان بودند. با وزش باد 5 صدا به گوشم می رسید. مأمور گفت اگر از دین برگردی آنها سریعاً از چاه بیرون آورده می شوند. دستهایشان را باز می کنیم و بلافاصله بر جراحاتشان زماد می گذاریم. گفتم آنها برای چه از دین بر نمی گردند؟ و مأمور لبخند زنان جواب داد
آنها بارها و بارها از دین برگشتند، اما تا وقتی تو از دین بر نگردی این دهاتی ها آزاد نخواهند شد.
کشیش بین گریه هایش گفت
و تو باید دعا می کردی.
دعا کردم، یک نفس هم دعا کردم، اما دعا دردشان را کم نمی کرد. شکاف کوچکی پشت گوششان داده بودند و خون به آرامی از این شکاف و بینی و دهانشان چکه می کرد. این را خوب می دانم، چون خودم هم با گوشت و پوست خودم آن رنج ها را کشیده بودم. دعا مسکن آن رنج ها نبود.
کشیش یاد اولین ملاقاتش با فریرا در سایشوجی و زخم سوختگی مانند شقیقه اش افتاد. رنگ قهوه‌ای زخم را هم به یاد آورد و کل آن صحنه پیش چشمانش مجسم شد. برای خلاصی از آن تصویر سرش را به دیوار می کوبید. گفت
در عوض این رنج جسمی لذتی ابدی نصیبشان خواهد شد.
فریرا گفت: خودت را گول نزن، ضعفت را پشت این تعابیر زیبا مخفی نکن.
ضعفم؟
کشیش سرش را تکان داد. اعتماد به نفسش شکسته بود.
منظورت چیست؟ چون به سعادت آنها معتقدم؟
تو خودت را بالاتر از آنها می دانی. فکر و ذکرت سعادت خودت است. اگر بگویی از دین برمی گردی، آنها را از چاه بیرون می آورند و رنجشان تمام می شود. ولی این کار را نمی کنی. چرا؟ چون از خیانت به کلیسا می ترسی.
می ترسی مثل من در زمره مغضوبان کلیسا شوی.
فریرا تمام این حرفها را یک نفس از سر خشم بر زبان آورد، اما با گفتن این جمله لحنش آرام گرفت.
من هم مثل تو بودم در آن شب سرد و تاریک. من هم مثل تو بودم.
فکر میکنی این عملت از سر عشق و محبت است؟ کشیش باید مسیحانه زندگی کند. اگر مسیح اینجا بود. فریرا برای لحظه ای ساکت شد، ولی بعد با صدایی قاطعانه گفت:
قطعاً اگر مسیح می بود، برای آن جماعت هم شده از دینش بر می گشت.
شب جایش را به سحر می داد. سلولی که تا به حال بخشی از ظلمت مطلق بود، کم کم از روشنی کمرمق نور سفید مایه می گرفت. مسیح قطعاً برای نجات خلق خدا از دین بر می گشت. نه، نه. کشیش دستهایش را روی صورتش گذاشته بود و صدا از لای انگشتانش بر می خواست.
نه، نه.
مسیح برای عشق از دین بر می گشت، حتی اگر به قیمت همه چیزش تمام می شد. کشیش دیوانوار فریاد زد:
اینقدر آزارم نده، برو، گم شو.
صدای قفل در بلند شد، در باز شد، نور سفید صبح داخل اتاق ریخت. فریرا به آرامی زیر شانه های کشیش را گرفت و گفت:
و حالا باید از سر عشق و محبت به سهمگین ترین و دردناک ترین کاری که تا به حال انجام شده تن بدهی.
در راه رو کشیش تلو تلو خوران قدمهایش را روی زمین می کشید، انگار که زنجیرهای سربی به پایش بسته باشد. قدم قدم راه می رفت و فریرا هوایش را داشت. نور ملایم صبح راه رو را بی انتها می نمود. مترجم و دو نگهبان مثل سه مجسمه سیاه در انتهای راه رو ایستاده بودند.
ساوانو، تمام است؟ فومی را بیاوریم؟
مترجم حرف می زد و جعبه همراهش را روی زمین باز کرد و لوحی بزرگ و چوبی بیرون آورد. فریرا با صدای موقرش حرفهای قبلش را تکرار کرد:
باید از سر محبت به سهمگین ترین و دردناک ترین کاری که تا به حال انجام شده تن بدهی. برادران کلیساییت تو را هم مثل من قضاوت خواهند کرد، ولی چیزی مهمتر از کلیسا و کار مبلغی هم وجود دارد، کاری که تو قرار است انجامش بدهی.
فومی دیگر جلو پایش بود. نشان مفرقی ساده‌ای وسط تک چوب کثیفی بود که گرد و خاک مثل موج از رویش پایین می ریخت. چهره ای زشت از مسیح که تاج خار بر سر داشت و دستان نحیفش از هم گشوده بود پیش رویش قرار داشت. کشیش با چشمانی مات و کمسو در سکوت به سیمایی خیره شده بود که برای اولین بار از زمان آمدنش به این کشور آن را می دید. فریرا گفت:
آه، جرأت به خرج بده. مولای من، یاد سیمایت خیلی وقت است مونس جانم بوده، خصوصا از وقتی به این کشور آمدم، هنگامی که در کوههای توموگی مخفی شده بودم، وقتی سوار بر آن کشتی کوچک بودم، هنگام سرگردانیم در کوهها، شبا هنگام و در زندان هر وقت دعا می کردم چهره تو پیش نظرم می آمد. هنگام تنهایی خیال صورتت آرامم می کرد. وقتی دستگیر شدم سیمای تو که صلیب خیش را به دوش می کشیدی حیاتم بخشید. صورتت کهن زمانی است که در دلم ریشه کرده است. زیباترین و با ارزشترین وجودی که در کل عالم در قلبم زنده بوده است و حالا با این قدم ها باید لگد کوبش کنم. نخستین پرتوهای خورشید نمایان می شد. نور روی گردن دراز و چون مرغ کشیده و شانه های استخوانیش افتاد. کشیش فومی را دو دستی گرفت و نزدیک چشمانش آورد. چقدر دلش می خواست صورت به صورتی بچسباند که لگد کوب قدم های بسیاری بوده است. با نگاه مغمومی به صورت آن مرد وسط فوم که از فرط لگدها صاب رفته و گود شده بود خیره شد. قطره اشکی از گوشه چشمش می چکید و لرزان گفت: آه آه، فغان از این همه درد. مترجم سرخوشانه ترغیبش می کرد:
اینها فقط تشریفات است. این تشریفات مگر چه ارزشی دارند؟ فقط ادای لگد کردن را در بیاور.
کشیش پایش را بلند کرد. درد سخت و سنگینی در پایش احساس کرد. این فقط تشریفات خشک و خالی نبود. داشت چیزی را لگد می کرد که زیباترین زندگیش بود. زلالترین باورش. چیزی که غایت آمال و رویای بشر بوده است. چه دردی درون پایش حس می کرد. سپس مسیح مفرقی با کشیش صحبت کرد:
لگد کن، من بهتر از هر کس دیگری درد پایت را میفهمم. لگد کن، من آمده ام که لگد کوب خلق شوم. من صلیبم را برای رنج بشر به دوش کشیده ام.
کشیش فومی را لگد کرد. افق شکافت، خروس خان بود.